أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد این قسمت از فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام بود که فرمودند و اذا احدث لك ما انت فيه من سلطانك قبهة او مخيلة فنظر الى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك. هرگاه قدرتی که داری موجب پیدایش کبر و غرور یا عجب در تو شود، به عظمت قدرت خداوند که فوق توست نگاه کن و به این که خداوند بر اموری نسبت به تو قادر است که تو درباره خیشتن قدرت آن را نداری. فإن ذلك يطامن إليك من طماحك، زیرا این نگاه تو را از آن سرکشی پایین می آورد و یکف عنك من غربك، و از شدت و تندی تو می کاهد. و یفیع الیت بما عذب عنك من عقلك، و آنچه که از نیروی عقلت از دست رفته به تو باز می‌گرداند. عرض کردیم که این عبارت صرفاً یک مفاد اخلاقی ندارد، به این معنا که صرفاً ناظر به یک امر استحبابی و فاقد ضمانت اجرا نیست، بلکه اولا ناظر است به مسئله سیستم کنترل قدرت از دیدگاه اسلام، که این فراز به صورت خاص توجه دارد به سیستم کنترل درونی قدرت، و ثانیا عرض کردیم که این عبارت ناظر است به مسئله سیاستگذاری. سیاستگذاری همونطور که در جلسه قبل گفتیم و قبل از آن هم در سال گذشته چندین جلسه را به این موضوع اختصاص دادیم، عبارت است از تعیین اهداف و گامهایی برای رسیدن به آن اهداف و برنامه ریزی برای چگونگی طی کردن این گام ها. سیاست گذاری در یک عبارت کوتاه یعنی خط مشی گذاری، خط مشی گذاری. خب وقتی ما میخواهیم خط مشی را تعیین بکنیم، طبعا باید این سه تا عنصر را درش لحاظ کنیم. عنصر اول چی بود آقا؟ تعیین اهداف. عنصر دوم چی بود؟ تعیین گام‌ها، یعنی مراحل رسیدن به هدف. و عنصر سوم چی بود؟ برنامه‌ریزی برای اینکه این گام‌ها را، این مراحل را، این مراحل را چگونه طی بکنیم. خیلی حالا نکته مهم اینه توجه داشته باشیم سیاست‌گذاری الزاماً از جنس تکلیف واجب و حرامی که متوجه آحاد مردم می شود نیست. دقت می‌کنید آقای ابراهیم‌زاده؟ سیاست‌گذاری الزاماً از جنس تکلیف واجب و حرامی که متوجه آحاد مردم می شود نیست. برای اینکه مطلب واضح بشه من یه مثال میزنم. پیش از یک مثال میزنیم تا مطلب به خوبی تبیین شد. یکی از مثال ها برای سیاست گذاری مثال سیاست افزایش جمعیت است. ما میخواهیم در کشور اسلامی جمعیت ما افزایش پیدا بکنند، مثل همین زمان نهازا که ما واقعا به دنبال این هستیم که جمعیت ما افزایش پیدا بکنند. خیلی خوب، بیایم بررسی بکنیم چگونه میتوانیم این کار را انجام بدیم. پس یه هدف داریم، اون هدف چیه آقا؟ افزایش جمعیت، البته افزایش مطلوب جمعیت، نه اینکه ما تعداد آحاد اتباع و تابعین کشور ایران را زیاد بکنیم به هر صورتی که شده. فرضاً بریم از خارج از کشور تقاضا بکنیم، دعوت بکنیم، درهای کشور خودمان را باز بکنیم به روی مهاجران خارجی و برای اونها امکاناتی در نظر بگیریم که بیان و تابع کشور ایران بشن. خب این برای ما مطلوبیت نداره. ما میخواهیم ایران از میان ایرانیان این رشد را در راستای افزایش جمعیت متحقق بسازد. بسیار خوب، پس یه هدفی داریم به نام افزایش مطلوب جمعیت. برای رسیدن به این هدف یه گامهایی را باید مشخص کنیم، یعنی مراحلی را. مثلا یکی از مراحل این است که ما ازدواج را توسعه بدیم، افزایش بدیم. بسیار خوب، خود افزایش ازدواج چگونه ممکن صورت بگیره؟ آیا ما برای افزایش ازدواج فقط می توانیم بیاییم امر بکنیم، الزام بکنیم، خانواده ها را الزام بکنیم دخترتان به سن مثلا 20 سال رسید حتما باید ازدواج بکنه، پسرتان به سن 25 سال رسید حتما باید ازدواج بکنه؟ آیا از طریق الزام می توانیم به این نتیجه برسیم؟ واضحه نه. راه دوم، آیا از طریق قرار دادن مشوق های مالی برای امر ازدواج می توانیم این امر را تسریع ببخشیم و توسعه بدیم؟ تا اندازه این ممکنه، بستگی داره اون مشوق مالی چه اندازه باشه، چه مقدار باشه. فرضاً بگید اگر کسی ازدواج بکند، ما به عنوان مثال یک خانه‌ای که در حد نیاز او باشد، مثلا یک خانه 70 متری 80 متری در اختیار او قرار میدیم تا 5 سال مثلا مجانی بنشیند. به عنوان مثال دارم عرض میکنم ها. خب این میتواند، ممکن است بتواند یه اندازهی در امر ازدواج مؤثر باشه. راهکارهای دیگری هم وجود داره. مثل چه راهکاری؟ مثل راهکار فرهنگی. راهکار فرهنگی آقایان همون راهکاری است که شما نمونه های فراوانش را در زمان خودمان در مصادیق متعدد میبینه. راهکار فرهنگی یعنی وجود انگیزه در درون خود افراد. اگر میخواید مصداق بارز راهکار فرهنگی را مشاهده بکنید، نگاه بکنید به این قضایای ایام ماه محرم و صفر. در ماه محرم و صفر مردم با انگیزه درونی خودشان مجلس برگزار میکنند. کسی نمیاد بگه آقا توی این کوچه توی این خیابان حتما باید 10 تا مجلس برگزار بشه. نه، مردم خودشان این کار را میکنند. طرف پول خرج میکنه، چه بسا در طول سال میاد هزینه زندگی خودش را تقلیل میده، یه مبلغی را پسنداز میکنه تا اینکه بتوانه در محرم و سفر مجلس اعضای امام حسین علیه السلام را برگزار بکنه. نمونه بارزترش تو این ایام اربعین است در میان مردم عراق، در میان مردم ایران. افرادی از دل و جان مایه میذارن، پول خرج میکنن. افرادی میان خودشان را صرف برگزاری این مراسم میکنن. طرف پزشک تخصصی داره، کار دیگری بلده، نجار، بقال، نمیدارم، صنعتگره، میاد
یک وقت متنابهی را در این ایام صرف میکنند که کمک میکنند به زائران امام حسین علیه السلام به هر طریقی که میتوانند. دیگری از طریق پول دادن، بعضی ها از طریق شرکت کردن در راه پیمایی، بعضی ها از طریق کمک کردن به کسانی که میخواهند در این مسیر شرکت کنند. این انگیزه یه درمی است. ما به خوبی میدانیم که اگر بتوانیم این انگیزه درونی را ایجاد کنیم، آنگاه بدون آن که دولت بخواهد از بیت المال صرف این قضیه بکند، میتواند به نتیجه برسه. دولت الان برای برگزاری مراسم امام حسین علیه السلام لازم نیست پول خرج بکنه، لازم نیست از بیت المال مصرف بکنه، مردم خودشان خواستار این کار هستند. حالا همین را بیاید تطبیق بکنید بر مسئله افزایش جمعیت. ما اگر بتوانیم کاری بکنیم که مردم خودشان علاقمند به ازدواج سریع یک و علاقمند به فرزنددار شدن، اون هم نه در یک فرزند و دو فرزند خلاصه بشه بلکه در تعداد بیشتر فرزند باشند، آنگاه هم توانسته ایم خیلی به اون هدف که افزایش جمعیت نزدیک بشیم و هم این راهی را که برای رسیدن به این مقصود در نظر گرفتیم راهی است که انگیزه درونی در وجود خود اشخاصه. لازم نیست دولت هی بیاد و اونها را تشویق بکنه به عنوانهای مختلف با قرار دادن مشبههای مختلف. خیلی مهمه. پس یکی از راهکارهای سیاست گذاری در حکومت اسلامی برنامه ریزی فرهنگی. برنامه ریزی فرهنگی یعنی چی؟ یعنی تقویت ارزش‌های اخلاقی و انسانی در جامعه به گونه ای که مردم به صورت خودجوش به دنبال تحقق آن ارزش ها باشند. خوب دقت بفرمایید. وقتی که از این طریق استفاده می کنیم حداقل چند فایده دارد. یک فایده چی بود آقا؟ یک فایده این بود که چون مردم به صورت خودجوش این کار را می کنند، نیازی ندارد که دولت پیوسته بیاد به طرق مختلف مشوق برای اونها بگذارد برای انجام این کار. فایده دومش این است که لازم نیست دولت از بیت المال مصرف بکنه. تصرف در بیت المال یعنی تصرف در اموال عمومی. خب اموال عمومی را ما باید به گونه‌ای تصرف بکنیم که یقین به رضای شارع داشته باشیم. اگر بتوانیم از طریق همین برنامه ریزی فرهنگی میزان تصرف در بیت المال را کاهش بدهیم، بفرمایید باید این کار را بکنیم. ما یه قاعده‌ای در مورد بیت المال داریم. قاعده اینه: بیت و مال المسلمین معدن للمصالح. بیت مال مسلمین فراهم شده برای تأمین مصالح مسلمین. خب اگر ما بتوانیم مصلحت مسلمین را از طرق دیگری تأمین بکنیم که کمتر در بیت المال مصرف بکنیم، قطعاً این به مصلحت مسلمانان نزدیکتر است. قطعاً بیت المال برای مصارف دیگری که پول خرج کردن در اون زمینه‌ها ضرورت بیشتری دارد حفظ می شود. خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن.
وقتی در مورد مال یتیم که یک نفر است خداوند همچین دستوری میدهد، میتوان کشف کرد به طریق اولویت که در مورد ایتام آل محمد صلی الله علیه اجمعین، یعنی مسلمانان و شیعیان، این قاعده به طریق اولا جاری میشه. لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. تمامی مسلمانان و بالاخص شیعیان ایتام آل محمدند صلوات الله علیه اجمعین. خیلی خوب، در مال اینها هم باید بالتی هی احسن تصرف کرد. البته روایات متعددی داریم که این مضمون، یعنی تصرف به نحو احسن در اموال مسلمین و در بیت المال مسلمین، از اونها به وضوح فهمیده میشه که در جای دیگری ما به اونها پرداختیم و بحث کردیم، در لابلای کلام هم در همین جلسات گذشته اشاره کردیم. بسیار خوب، پس برنامه ریزی فرهنگی یک برنامه ریزی خیلی خیلی مؤثر تلقی می شود. برابر بله، فایده اول این بود که دولت با برنامه ریزی فرهنگی دیگر نیازمند آن نیست که پیوسته مشوقهای مختلفی را برای مردم در نظر بگیرد. فایده دومش این است که لازم نخواهد بود دولت در بیت المال تصرفات متعددی انجام بدهد برای آنکه مردم را با پول خرج کردن به سمت توسعه جمعیت هدایت بکنند. فایده سومش این است که این کار، یعنی برنامه‌ریزی فرهنگی، یعنی تقویت این ارزش‌ها در میان مردم، آثار ماندگارتری دارد. به وضوح این معلومه. شما دقت بفرمایید، اگر قرار باشه دولت با پول دادن بخواد مردم را به سمت ازدواج و فرزند آوری تشویق بکنه، خب یک سال این پول دادن قطع بشه یا میزانش پایین بیاد، چه اتفاقی میفته؟ طبعا مردم کمتری به این سمت سود، یعنی به سمت ازدواج و فرزند آوری حرکت خواهد کرد. در حالی که اگر این تبدیل بشه به یک ارزش اخلاقی، مردم نیاز به دولت ندارن. همونطور که الان این مثال را همواره ما باید در نظر داشته باشیم، مثال فعالیت‌های مردم برای برگزاری مراسم عزای امام حسین علیه السلام، مردم نیازمند اینه که دولت بیاد بگه، دولت بگه یا نگه خودشان این کار را میکنن. بلکه بالاتر از این، گاهی دولت مثل زمان رضا شاه میاد چیکار میکنه؟ اصلا مقابله میکنه با برگزاری مراسم عزاداری امام حسین. مردم جانشان را به خطر میاندازن تا این مراسم را برگزار کنند. این همان ارزش فرهنگی است، همان تقویت ارزش‌های اخلاقی و انسانی در جامعه است. خیلی خوب، حالا سوال جناب انسان پرست، ما وقتی که می‌خواهیم یک سیاست گذاری فرهنگی انجام بدیم، چگونه باید این کار را انجام بدیم؟ آیا از طریق الزام مردم می توانیم این کار را انجام بدیم؟ عرضم کنم نه، فرهنگ در نقطه مقابل الزامه، یعنی شما پای الزام را که به میان بیاورید، معناش این است که فرهنگ را کنار گذاشید. فرهنگ یعنی آداب و رسوم، اعتقادات، ارزش‌ها که در دل مردم وجود داره. مردم خودشان این کار را میکنن. الان کی گفته مردم بیان زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها که ما این توفیق داریم که در جوار اون حضرت این جلسات را برگزار؟ کی به شما گفته بیان درس بخونیم؟ کی به من گفته که بیام اینجا؟ دولت میاد یه پولی به ما میده؟ نه، اتفاقا از محرومترین اقشار طلبه ها هستند. مهذالک دارن این کار رو میکنن چون این کار رو یک ارزش تلقی میکنن. مهذالک میرن به زیارت حضرت معصومه وقتی ایام کرونا آمدن در این حرم را بستند شما شاهد بودید، افرادی می آمدند وای می سادند در در حرم گریه می کردند. بعضی وقتا به اون ماموران انتظامی که بندهای خدا اونا مأمور بودن که این کار را بکنن برای اینکه بیماری انتقال پیدا نکنه، به اونها بد و بیراه می گفتن. من خودم شاهد بودم اون مأمور انتظامی داشت در می بست، این چند نفر این در بستده بودن نفرینش می کردن. بعضی گفتن بابا این بنده خدا مأمور آقه این که خودش سر خود نمیاد این کار را انجام بده، برای جلوگیری از انتقال بیماری گفتن در بند. خیلی ارزش فرهنگی یعنی همین، یعنی یک ارزشی در اعتقادات مردم جا پیدا بکند، در زمره اموری محسوب بشود که مردم به صورت خودجوش به دنبال آن حرکت بکنند. قبل از انقلاب چقدر دولت پهلوی مبارزه کرد با اینکه جمعیت را کاهش بده، فرزند کمتر زندگی بهتر. اون زمان متوسط خانواده های ایرانی بیش از 4 فرزند داشتن، متوسط خانواده ها، یعنی خانواده هایی بودن 8 فرزند داشتن 6 فرزند داشتن، بله بعضی هم کمتر از 4 فرزند داشتن، متوسط بیش از 4 فرزند داشتن. خیلی خوب، اگر ما بتوانیم چنین کاری بکنیم آنگاه خواهیم توانست به اهداف خودمان نزدیک بشیم. بسیار خوب، برگردیم سراغ بحث اصلی. ما داریم راجع به سیاست‌گذاری حرف می‌زنیم. سیاست‌گذاری مثالی را برای زدیم در قالب افزایش جمعیت. مثال‌های فراوانی می‌توانیم برش بزنیم. مثلا یکی دیگر از مثال‌های سیاست‌گذاری، سیاست‌گذاری برای ارتقاء فریادرسی مردم به کمک همدیگر است. یعنی کاری بکنیم مردم به کمک همدیگر بشتابند. یعنی دقیقاً برخلاف اون چیزی که الان ما در کشور خودمان با کمال تأسف در بعضی از موارد شاهدیم، میاد طرف میبینه که شخص دیگری نیازمند کمک است، اولین کاری که میکنه اینه که گوشی موبایل از جیبش در بیاره که برداری بکنه، به فکرش نمیرسه یا اگر به فکرش برسه اقدام نمیکنه که بابا به کمک این بنده خدا بشتاب اول. این الان نیازمند کمک، تصادف کرده خدایی نکرده، نمیدونم زمین افتاده یا مشکل دیگری براش پیش آمده، کجا توی این اختشاشا آتش زده شده، شما باید به اون افرادی که نیازمند کمک هستن به اونها کمک بکنی، نه اینکه گوشی موبایل در بیاری شروع کنی فیلم برداری کردن. خب چجور این اتفاق میفته که این تکیه کلام در بین مردم رواج نداشته باشد؟ شنیدید این تکیه کلام را که بل اصف در این سالهای اخیر زیاد شنیده میشه، میگن آه این مشکل خودته، مشکل خودته، این خیلی چیز بدیه. من میخوام شما را التفات بدم به این نقطه که ما اولا با مفهوم سیاست گذاری آشنا باشیم، این یک. مطلب دوم، بدانیم سیاست گذاری الزاماً از طریق امر و نهی کردن به آحاد مردم تحقق پیدا نمی کند، بلکه بالاتر از این می گوییم امر و نهی کردن به آحاد مردم در بسیاری از اوقات می تواند اون اهداف را دست نیافتنی تر بکند، دورتر بکند از دست رسما. یه مثال سومی را برای سیاست گذاری در نظر بگیرید، سیاست توسعه حجاب در میان بانوان جامعه. آقای احمدی کی بود که در اون زمانی که رضا شاه کشف حجاب کرد به هر صورتی که میتوانست سعی میکرد با این وضعیت کشف حجاب مقابله بکنه؟ زنان ایران چه کسی به اونها گفته بود این مقابله را انجام بدن؟ مادر بزرگ خود من که در اون زمان مواجه با این کشف حجاب شد تا مدت ها میگفتن از خانه بیرون نیامد. و خیلی از شماها سوال بکنید مادر بزرگتان، مادر بزرگتان، کسانی که اون زمان را درک کردن به شما میگن چجوری با این مسئله روبرو شدن. خیلی خوب، الان طوری شده که ما برای ترویج حجاب ببینید چه کارهایی داریم میکنیم. اولا آمدیم حجاب را الزامی کردیم به صورت قانون. ثانیا آمدیم گشت ارشاد راه انداختیم. من نمیگم اینها
معیوبه، اصلا این طرحی که گشت ارشاد واقعا معیوبه. کسی که شما میخواید یه روایت چند روز پیش ببخشید کلامتون رو بودم امیرالمومنین داره که میگه اصلا ادب کردن اصلا با خشونت اصلا جمع نمیشه. تو میخوایی این اطلاع برایش فرهنگ سازی بکنی، اصلا نمیتونی با اخلاق بد، با تندی، با کشیدنش، با کشیدنش، نمیتونی اینو
بادار بکنی به رعایت ادب.
بله بله
بله، همینطور کاملا درست. خب حالا عرض من اینه، من نمیگم نیروی الزام آور مانند نیروی انتظامی برای آن که مقابله بکند با بعضی از مظاهر بدحجابی لازم نیست. نه، من همچین حرفی نمیزنم. بدون تردید بعضی از افراد هستند یا مغرضند یا ناآگاهند، گاهی اوقات پول میگیرند اصلا برای اینکه بخواهند بیایند و مظاهر بدحجابی و یا بیحجابی را در جامعه ترویج بکنند، به نمایش بگذارند. در همین قوم میگفتند یه خانمهایی را چند سال پیش دستگیر کرده بودند که اینها پول به حسابشان واریز میشد صرفا برای اینکه بیان به صورت بدحجاب و مفتزه در خیابانهای قوم قدم بزنند تا به این ترتیب عادی سازی بکنن مسئله بدحجابی را. من اینها را در نظر میگیرم، میگم قطعا نیروی انتظامی هم باید برای این منظور تربیت بشود، برنامه ریزی بکند و اقداماتی انجام بدهد. سر جای خودش اینا درست. لکن ولکن الکلام کل الکلام این است، اصلی ترین عاملی که میتواند حجاب را در جامعه ما ترویج بکند و استقرار ببخشد چی آقا؟ آن است که حجاب یک ارزش تلقی بشه، یک ارزش تلقی بشه. بعضی همین از من سوال میکنن، میگن آقا شما آیا در صدر اسلام موردی دارید که پیامبر یا امیرالمومنین علیه السلام برای مسئله حجاب از الزام استفاده کرده باشن؟ بعد میخوان نتیجه بگیرن که چون در اون زمان نمونه الزام دیده نمیشه یا به شدت کمه، پس بگوییم که ما هم نباید برای حجاب از الزام استفاده کنیم. من یه جوابی به اونها میدم، میگم که یه نکته خیلی قابل توجه در مورد مسئله حجاب این است که در صدر اسلام حجاب داشتن ارزش بود، زنی که کنیز بود حجاب نداشت، زنی که آزاده بود حجاب داشت. بنابراین حجاب داشتن یه موقعیت اجتماعی برای فرد محسوب می شد. گذشته از این که یک ارزش دینی هم محسوب می شد. خیلی خوب، این نکته مهمیه. پس اگر شما در صدر اسلام نمونه های برخورد با بدحجابی را یا در تاریخ نمی توانید پیدا بکنید یا به ندرت ممکن است پیدا بکنید، دلیلش این است انگیزهی برای بدحجابی وجود نداشت در صدر اسلام. بله، قبل از آن که دین اسلام استقرار پیدا بکنه، گاهی زنان عرصبت غیر مسلمان همون از اعراب جاهلی می آمدند و به صورت برهنه گاهی اوقات طواف می کردند، نه اینکه برهنه در خیابان ها در کوچه ها قدم می زدند. برای طواف کردن به این دلیل این کار را می کردند که معتقد بودند باید با یک لباسی که از مال حلال تهیه شده باشه طواف بکنند. و بعضن بعضی از زنها می گفتن ما چنین لباسی در اختیار نداریم، لذا برهنه می آمدن طواف می کردن. داره در تاریخ که بعضی از این زنها می آمدن این کار را می کردن، یک شعر هم می خواندن که کسی به بدن ما نگاه نکند و من تحریم می کنم نگاه کردن به بدن خودم را بر دیگران، امثال این حرف. خیلی خوب، این موارد نادر بوده. آنچه که در میان مردم عرب آن زمان ارزش تلقی می شده، عرب هایی که مسلمان شدند، این بوده است: حجاب برای زنان اولا یک پایگاه و موقعیت اجتماعی بالایی ایجاد می کرده و ثانیاً یک ارزش دینی محسوب می شده. یکی از دوستان ما چند سال در مصر ساکن بود، ایشان تعریف می کرد، من تا حالا مصر نرفتم، می گفت که در مصر تقریبا 15% مردم، 15% 20% مردم مسیحیه. خیلی، یعنی شما به طور طبیعی انتظار داری که در حدود 20% خانم ها هم چون مسیحی هستن حجاب نداشته باشن. 20% یعنی 20% خانم ها، 20% آقایان دیگه، منظور هم یه دیگه. خیلی، بنابراین مثلا از صد تا زنی که آدم توی مصر میبینه، به طور طبیعی 20 نفرشان چون مسیحیان حجاب ندارن. خود ایشان نقل میکرد، میگفت از اون 80% باقی مانده، 80%، 75%، بالاخره یه چیزی در حدود 20% مردم مسیحی داره، یا کمتر بیشتر در این حدود، از این 80% باقی مانده، از خود همین 80% چیزی در حدود 75-80% همین ها حجاب خوب دارن، نه حجابی که ناقص باشه، موهای جلو سر و موهای پشت سر و نمیدانم عرصت اعضای بدن پیدا باشن، اینطوری نه. در حالی که در کشور مصر هیچ گونه الزام قانونی مبنی بر رعایت حجاب وجود ندارد، یعنی از میان زنان مسلمان چیزی در حدود 15% یا 20% زنان مسلمان در مصر حجاب ندارند، بقیه حجاب دارند. بله، ظاهرا در جاهای دیگه حجاب اجباری نیست در کشورهای اسلامی. خب این خیلی قابل تأمله، خیلی قابل تأمله. کشور مصر سالها زیر سلطه فرانسه بوده، سالها در زیر سلطه حکومت‌های غیر اسلامی بوده. الان هم حکومتی که در مصر وجود داره یک حکومت اسلامی تلقی نمی‌شود، یک حکومتی که اسلام را به عنوان مبنای اصلی حاکمیت خود و قانونگذاری خود پذیرفته باشد. بله، اسلام یکی از منابع قانونگذاری اون است. خیلی خوب، چه اتفاقی افتاده است که در مصر این چنین است، در عراق آن چنان است، در ایران هم این وضعیتی است که ما الان داریم میبینیم؟ خب پس من دارم اینجا چند تا نکته را بیان میکنم، اصرار دارم که دوستان این مراتبی را که عرض میکنم، این نکاتی را که عرض میکنم، به صورت مستقل از هم، به صورت شماره گذاری شده در نظر بگیرید، تا وقتی که میخواهید این مسئله سیاست گذاری را در جای دیگری تبیین بکنید و منتقل بکنید به یک مخاطبی، این مراحل به صورت دقیق به ذهن مخاطب شما منتقل میشه. خب مطلب اول این بود، ما نیازمند سیاست گذاری در جامعه اسلامی هستیم، نمیتوانیم از سیاست گذاری خودداری بکنیم. چون سیاست گذاری یعنی چی؟ یعنی خط مشی گذاری. خط مشی گذاری گفتیم 3 تا عنصر توشه: هدف را باید مشخص کنیم، 1 مراحل رسیدن به هدف را مشخص کنیم، 2 و برنامه ریزی برای چگونگی طی این مراحل. مرحله اول چند سال طول بکشه، مرحله دوم چند سال طول بکشه. در مرحله اول آحاد مردم چه وظیفه‌ای دارن، دولت چه وظیفه‌ای داره، نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی چه وظیفه‌ای دارن. برنامه ریزی که میگیم یعنی این. خیلی خوب، پس لابد لنا من تعیین سیاست. توی بعضی از تعبیرات امروزین عربی دیدم کلمه تسییس به کار رفته، تسییس به معنای سیاست، بله حالا نمیشه گفت دقیقا سیاست گذاریه، ولی به معنای سیاسی رفتار کردن میآید. تسییس از اون مصادری است که امروزی ها گویا بعد جعل کردند یا به کار میبرند. بسیار خوب، پس مطلب اول چی شد آقای یزدان پرست؟ لزوم سیاستگذاری در جامعه اسلامی. مطلب دوم چی بود؟ گفتیم سیاستگذاری را ما از طریق الزام به آحاد مردم نمیتوانیم تأمین بکنیم. خیلی وقتها از این طریق، جمله را اینطور باید بیان کنیم، سیاستگذاری در موارد زیادی، در بسیاری از موارد، یا بفرمایید در اکثر موارد، از طریق الزام کردن مردم، امر و نهی کردن به مردم تحقق پیدا نمی کند، بلکه از طریق تقویت ارزش ها در جامعه تحقق پیدا می کند. نکته سوم این بود که هرگاه ما از طریق تقویت ارزش ها به دنبال سیاست گذاری براییم، آنگاه باعث می شود که در بیت المال کمتر مصرف بکنیم، کمتر تصرف بکنیم، و همچنین باعث می شود که به آثار ماندگارتری برسیم، و همچنین باعث می شود که ورود دولت را در این عرصه کاهش بدهیم. دقت میکنید آقایان، من روی تخته مینویسم که دقیق تر مورد توجه ما قرار بگیره.
گاهی وقت خود ورود کردن دولت اصلا یه نقطه سنتی محسوب میشه.
بله گاهی همینطوره. پس فواید تقویت ارزش های اخلاقی در جامعه اسلامی به منظور سیاست گذاری، سیاست گذاری های مختلف. یکی از این فواید کاهش ورود دولت در این عرصه است. آقای احمدی، کاهش ورود دولت در این عرصه فایدهش چیه؟
خب
بله، اون فایده دومه. فایده اوله که فایده به تحت عنوان کاهش ورود دولت عرض کردیم، فایدهش اینه که دولت از حجم کارهاش کاسته میشه. هر چقدر دولت فرصت بیشتری داشته باشه برای کارهایی که اولویت بالاتری دارند، این مطلوب‌تر است. هر چقدر حجم کارهای دولت رو شما زیاد بکنید، خب طبعاً باید نیروهای بیشتری در دولت در اختیار داشته باشه، زمان بیشتری رو مصرف بکنه. خب یکی کاهش ورود دولت در این عرصه. فایده دوم، تقلیل تصرف در بیت المال که توضیح دادیم. فایده سوم، رسیدن به وضعیت با ثبات رسیدن به این وضعیت با ثبات. ثبات غلطه، ثبات درسته. ما از این طریق میتوانیم به این وضعیت با ثبات برسیم. اگر دولت از طریق پول خرج کردن بخواهد مردم را تشویق بکند به حجاب، تشویق بکند به فرزند آوری، تشویق بکند به ازدواج، چه خواهد شد؟ یه زمانی، یه ماهی، یک سالی که دولت در این زمینه کمتر پول خرج می کند، باعث می شود که مردم حرکتشان به اون سمت و سو تقلیل پیدا بکنه.
سال بعد اگر دولت باز به همین روند کاهش پول خرج کردن در این عرصه ادامه بده، که بسا اصلا مردم کنار بگذارن اون هدف مورد نظر دولت را. بنابراین ما باید به وضعیت باثباتی برسیم در این قضیه که این را از طریق تقویت ارزش‌های اخلاقی می‌توانیم انجام بدیم. خب حالا عرض ما این است که امیرالمؤمنین علیه السلام در این فرمایش نورانی که دارد، در واقع دارد چه کار میکند آقای ابراهیم زاده؟ دارد یک سیاست فرهنگی را در جامعه پیاده میکند. اون سیاست چیه؟ سیاست توسعه ذکر الهی در میان کارگزاران حکومتی. کارگزاران حکومتی پیوسته به یاد خدا باشند، خدا را در نظر داشته باشند. سیاست توسعه ناظر دانستن خداوند بر اعمال و رفتار کارگزاران حکومتی، که کارگزاران خودشان التفات به این قضیه داشته باشند. خداوند از یک دوربین هایی که در شهرها و مراکز مختلف گذاشته می شود، معاذ الله دوربین های الهی از این دوربین های مادی که کمتر نیستند، وقتی چنین ارزشی در میان کارگزاران حاکم بشود که همواره خود را تحت نظارت الهی بدانند، طبعا از بسیاری از تخلفات اونها جلوگیری خواهد کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.